بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در محرمات نسبیه بود. اولین محرم از محرمات هفتگانه نسبیه نکاح با مادر بود که مسلم حرام است و تمام کسانی که انسان تولدش به او برمیگردد بر او حرامند، مادر و مادر مادر و مادر پدر و مادر پدر مادر و همونطور از این طرف هم که حساب کنید واضح همینه. این مادر بر نوه ها، نتیجه ها، نبیره ها، بر همه حرامه. این مسئله گفتیم از مسلماتی. میرسیم حالا بحث امروز دیگه همینه. این عمومیت به اجماع امت ثابت، شاید از معدود جاهایی که در فقه اجماعش مدرکی نیست اینجاست، با اینکه یه مدرک خیلی محکمی برای این نداریم، ولی مسئله مسلمه. من یه عبارتی از نراقی در مستند و یه عبارتی هم از صاحب ریاض در ریاض نقل کنم که بدانید این مسئله خیلی واضحه. مرحوم نراقی در مستند بعد از آنی که محرمات نسبیه را ذکر می کند با تمام شاخ و برگ ها می فرماید و تحریم ها اولائه و تحریم ها اولائه مجمع علیه بین الامه این الامه بل علیه ضرورت دینیه بل علیه از ضرورت دینیه در حد ضرورت دینی که هر کسی وارد اسلام بشود با این مسئله آشنا می شود و مصرحون بهی فی الجمله فی الکتاب و السنه و مصرحون بهی فی الجمله فی الکتاب و السنه در کتاب و سنت ایشون معتقد است به صورت اجمالی بیان شده، شاخ و برگهاش نیست چون واضح بوده. مسائلی که واضح خیلی باشه روایت نداره، نه کسی سوال میکنه نه کسی جواب میده. گاهی لشدت الوضوح روایت در مسئله کمتر دیده میشه. بنابراین در کتاب و سنت به صورت اجمالی وارد شده، اما تفصیل آن با شاخ و برگ‌هایش اجماعی هست. این کلام مستند نراقی جلد 16 صفحه 22. صاحب ریاض هم بعد از آنی که دلالت آیه را انکار میکنه، میگه آیه 23 سوره نساء دلالت بر تمام شاخ و برگ ها و فروع مسئله ندارد، بعد از آنی که اینو انکار میکنه میفرماد فعلاً الحجت التامه اجماع الامه، فإذن الحجة التامة اجماع الأمة، اجماع تمام علمای اسلام و امت اسلام، همه متفقن بر اینکه مادر با تمام شقوق و شاخه ها و برگ ها حرام بر فرزنده. خب از این دو عبارت که به عنوان نمونه عرض کردم معلوم شد که مسئله واقعا از مسائلی است که در حد اجماع بین تمام علمای اسلام است، نه سنی نه شیعه کسی مخالفت در این مسئله نکرده است. آدرس ریاضم جلد 2 چاپ قدیم صفحه 85، جلد 2 صفحه 85. انما الکلام، این دیگه بحث علمیه و مفیدم هست، انما الکلام در این که آیا از آیه شریفه سوره نساء آیه 23 می شود این عمومیت استفاده کرد یا نه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم تا آخر، آیا عمومیت در تمام این اصناف سبعه از آیه استفاده میشه کرد یا نه؟ بعضی میگن بله، صاحب جواهر اصرار دارد که آیه دلالتش جامعه، بعضی ها مثل محقق نراقی و دیگران انکار کردند که آیه دلالتش اجمالی است، ولولا الاجماع ما به این آیه نمی توانستیم به تنهایی برای تمام تفصیلات در مسئله استدلال کنیم. بریم سراغ کلام جواهر ببینیم به چه دلیل میگه آیه عامه. کلام جواهر در اینجا مثل قالب جاها مندمجه، ما اینو به بیان منا میگیم همون محتوا، اما به بیان منا ایشون قبلا تسلیم میشه، میگه بله قبول داریم که در غیر مادر بلاواسطه مجاز، یعنی مادر بلاواسطه، اب یعنی مادر پدر بلاواسطه، مع الواسطه اسم دیگری داره، اسم جده است، اسم جده، عرب برای هر کدام از اینها اسمی وضع کرده است، کما اینکه ابنم در بدو نظر ابن بلاواسطه است، نوه، نتیجه، نبیره، اینا اسامی دیگری دارن در عربی، در عجمی. صاحب جواهر میپذیره که در غیر مادر بلاواسطه مجاز است، منتها میگه هناک قرائن تدلو بر این که این معنی مجازی مراده. در لابلای کلام 4 تا قرینه ذکر کرده، ما اینا را از هم جدا میکنیم. قرینه اول میگه اجماع المفسرین بر عمومیت معنی آیه است، اجماع المفسرین علی عمومیت معنی آیه. این یه قرینه، با اینکه مجاز عمومیت، ولی مجاز هم با وجود قرینه ما میتوانیم به سراغش برویم. دلیل دومی که قرینه دومی که ذکر میکنه این است، در آیه بعد یعنی آیه 24 میفرماد و احل لکم ما وراء ذلک، غیر از اینها همش حلاله. هفتا اصناف محارم نسبیه، بعدش هم رضا و سببیه، 14-15 تا که میشه. بعدش آیه 24 میگه و احل لکم ما وراء ذلکم، و احل لکم ما وراء ذلکم. خب صاحب جواهر میفرماید اگر ما آیه رو منحصر به مادر بلا واسطه بدانیم، این شاخ و برگه ها، باید از احل لکم ما وراء ذلکم استثنا بشه. اینام که حرامه، از خارج میدونیم. پس احل لکم ما وراء ذلکم الا جده، جده بلا واسطه، جده معل واسطه، جده با واسطه به ام، جده با واسطه نمیدونم بنت، جده ها به هر واسطه هست. و همچنین در مورد ابنا هم باید همین رو قائل بشیم، بگیم ابنا فقط ابنا بلا واسطه است، عمات عمات بلا واسطه است، خالات خالات بلا واسطه است، همین اینها بلا واسطه اش بگیم. اون وقت معل واسطه ها که مسلم از حرامه باید استثناء بخوره به چی؟ به احل لکم ما وراء ذلکم. آیا این تخصیص کثیر مستحجن نیست؟ در اصول داریم که تخصیص کثیر جایز نیست، تخصیص مستحجن اسمشه. بگه همه حق دارن از همسایه ها بیان خانه ما امشب، همه، بعد بگه الا این الا اون الا اون الا اون الا اون، فقط دو سه نفر باقی بمانه. میگیم این چه همه ای بود که تو گفتی؟ خوب بود میگفتی هیچ کس حق نداره الا این دو سه تا، تو میگه همه حق دارن، بعد تخصیص اکثر میزنیم، این مستحجنه. البته یه عبارت نداره جواهر، ولی جان مطلب اینه ما هم بیان بگیم اینجا احل لکم ما وراء ذلکم بالواسطه ها رو میگیره، این بالواسطه ها رو وقتی استثناء بزنیم تخصیص کثیر مستحجن میشود و این صحیح نیست. پس بگیم اون عناوین سبعه عامه، امهات ام از بلاواسطه و بلواسطه، بنات ام از بلواسطه و بلاواسطه، عمات خالات همه ام از بلواسطه و بلاواسطه، تا تخصیص مستحجن بر آیه وارد نشود. معلوم شد؟ بله. و اما سومین دلیل، ایشون میره سراغ امهاتکم، میگه هر انسان یه مادر داره، دو مادر که نداره، پس چرا امهاتکم جمعه؟ لابد مراد مادر و مادر مادر و مادر پدر و مادر چی و همتو بلواسطه است. تکرار میکنم امهات تو آیه جمعه، هر کس هم یه مادر بیشتر نداره، پس این جمع بودن به خاطر این است که معل واسطه ها رو هم میگیره، اون وقت ام میشه امهات، جمع میشه. اجازه بدید اندکی آهسته تر، کم کن شتاب، همه شو من میگم. حالا که در عمق قائل شدیم به اینکه جمع شامل واسطه و معل واسطه میشه، خاله هم همین بگیم، چون خالات متعدد میتونه باشه، بنات متعدد میتونه باشه، انسان چهار تا دختر داشته باشه، مادر یکیه، دختر متعدده، خالات متعدده، عمات متعدده، بگیم اونها هم با اتحاد سیاق مثل امهات میشن، معل واسطه بلا واسطه. خوب دقت کنید در ریزکاری های بعض، اول میره سراغ امهات که یه مصداق بیشتر برای هر کسی نیست، بعد از معنی جمعی شامل معل واسطه میشه، بعد میاد سراغ بنات و خالات و عمات که متعددم درش تصور میشه، میگه با اتحاد سیاق همش بگیم عامه، معل واسطه و بلا واسطه. این قلت، کلمه این قلت نداره عبارت ولی مطلب رو داره، این قلت به اینکه شاید این جمع، صیغه جمع به خاطر تعدد مخاطبینه، مخاطب همه اون سلونه هستن، زید مادر داره، ام مادر داره، بک مادر داره، مخاطبین چون جمعن مجموع میشه مادران. مخاطبین جمعن، بنابراین هر کدام که یه مادر داشته باشن جمع میشه مادران. پس امهاتکم به خاطر چیه؟ جمع بودن مخاطبه، نه به خاطر اینکه ام از بلواسته و بلواسته. بله اگر یه نفر بود میگفتن آقا یا زید مادرانت بر تو حرامن، خب زید که یه مادر نداره چرا میگن مادرانت؟ لابد مادرهای بلواسترم میگه. ای مخاطب یه نفر بود این حرف خوب بود، اما مخاطب چون جمعه، صیغه جمع در امهات به خاطر جمعیت مخاطبین هن. این قلنا، ایشون جواب میده، میگن خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، ظاهر این است که این صیغه جمع مال تعدد مادره برای هر کس، نه به خاطر تعدد مخاطبین است. چون عبارتش این اینجا میگه لأن خطاب الجماع للعموم، هر کسی امهات داره و مقتضا ثبوت الحکم لکل واحد دون المجموع، کل واحد امهات داره، ظاهر آیه میگه اینه، نه مجموع من حیث المجموع امهات داره، کل واحد امهات داره نه مجموع من حیث المجموع. فعلا هازا، ظاهر آیه این میشود که مادرهای معل واسطه و بلا واسطه هر دو داخل در آیه شریفه هستن. این شد قرینه چندم؟ سوم. قرینه چهارمی اعامه میکنه، وان این است که احادیثی که در تفسیر آیه آمده، میگه آیه عامه، احادیثی که در تفسیر آیه است میگه آیه عامه. کدام احادیث؟ میفهمد احادیثی است که، البته باز بنده عرض میکنم، احادیثی هست که کار به مسئله حرمت نکاح نداره، یه مطلب دیگری میخواد ثابت کنی. چی؟ امام حسن و امام حسین ابن رسول الله بودن، چون مخالفان اهل بیت اصراری داشتن که پسر دختر پسر نیم، پسر دختر پسر نیست، بنونا بنو ابنا اینا، پسر پسر پسر، لذا یبن رسول الله سختشون به امام حسن به امام حسین ائمه بگن، ائمه استدلال کردن، میفرمایند که نخیر اینا ابن حقیقی هم. چرا؟ به علت اینکه زنان پیغمبر اگر حرام نمی شدن بر امت، می توانستن با امام حسن امام حسین ازدواج کنن؟ می فرماید نه، احدی جرأت نمی کنه بگه عایشه می توانست با امام حسن امام حسین ازدواج کنه، ولو آیه ولا تنکهو بعد من بعدی ابدا هم نبود، نبودم باز نمیتونست. و هاکذا اگر پیغمبر زنده میموند میتوانست زنان مطلق امام حسن بگیره؟ نمیتوانست بگیره. نه پیغمبر زنان امام حسن امام حسین رو بعد از طلاق میتوانست گرفت، نه امام حسن و امام حسین زنان پیغمبر می توانستند ازدواج کنند. چرا؟ میگه چون قرآن میگه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، آباء بالواسطه رو هم میگیره، و حلائل ابنائکم، ابناء بالواسطه رو هم میگیره. پس شمایی که جرأت نمی کنید بگید برای امام حسن زنان پیغمبر حلاله، برای پیغمبر زنان امام حسن حلاله، به چه دلیل میگید حرامه؟ آیه میگه و حلائل ابنائکم. پس معلوم میشه آبا در آیه معلواسترم میگیره، ابنا در آیه معلواستر هم میگیره. وقتی اینا رو گرفت، شما در امهات هم همین بگی، در خالات هم همین بگی، در بنات هم همین بگی. بله، آیه مجازن این اراده شده و قرینه داریم. ما میگیم مجازه، منتها در این آیه بالخصوص قرینه قائمه. لطف کنید اون وسائلو تو تا حدیث، من این دو حدیث اشاره بکنم. باب دوم از ابناء مساهرت، محرمات بالمساهره. باب دوم از ابواب محرمات بالمساهره، حدیث یک و حدیث دوازده. ایشون میگه احادیث متضافره است، مستفیزه است، حالا ما نمیدونیم تا چه اندازه این ادعا درست باشه، ولی این دو حدیث رو داریم اجمالا. این باب دو، اینم حدیث یک و حدیث دوازده. عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام انه قال لو لم تحرم على الناس ازواج النبی، اگر ازواج پیغمبر بر مردم حرام نمیشد، لقول الله عز وجل و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده احدا ابدا، اگر این آیه نبود. حرمنا على الحسن والحسین، عایشه زنان دیگر بر امام حسن امام حسین حرام بودن، حرام بودن. چرا؟ به قول الله عز و جل ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، داخل در این آیه بودن. امام به چیزی استدلال میکنه که هیچ کس نتونه انکار کنه. پس آباؤکم، آبای منواسترم میگیره، پیغمبر جد بود، پدر ملواسته بود، فعلا هزا اینا ابن حقیقی رسول الله هست. روایت چیز دیگه ای داره میگه ها، اما بحث ما هم از اون استفاده میشه. معلوم میشه آیه شریفه آیه 23 ملواسته ها رو هم میگیره. بله ولا یصلح للرجل ان ینکح امرأت جدهی، کسی نمیتونه زن جدشو بگیره به مقتضای آیه. و اما حدیث 12، میگن ارتکاز ذهن متشرع است که قرینه است، هر کسی از آیه اینو میفهمه. روایت این میگه. و اما حدیث 12، عن ابی الجارود عن ابی جعفر فی احتجاجه علی ان الحسن و الحسین ابن رسول الله، هنگامی که امام باقر امام حسن و امام حسین و ابن رسول الله میخواد معرفی کنه، در حالی که دشمنان اصرار داشتن اینا ابن رسول الله نمیشه بهشون گفت، پسر دخترن مطابق افکار جاهلیت. قال ان الله يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى قوله وحلائل ابنائكم وحلائل ابنائكم، یعنی عروستون بر شما حرامه، زن پسر، زن نوه، زن نبیره. فسألهم، از اینا سوال کن، هل یحل رسول الله نکاح و حلیلتیهما، اگر امام حسن زنی داشت و طلاق میداد پیغمبر میتونست بگیره؟ فان قالوا نعم، بگم بله، کذبو، دروغ میگن. و این قالوا لا فهما والله ولداه لصلبه و ما حرما علیه الا لصلب، زنان امام حسن و امام حسین بر پیغمبر حرام نمیشوند مگر به خاطر و حلائل ابنائکم که در آیه مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه این روایات ظاهر کلامش این است که بازم روایت داریم، این روایات و نظایر آن نشان میدهد که در آیه شریفه آباؤکم اعم از بالواسطه است، ابناؤکم اعم از بالواسطه است. بله، اون آیات دیگر مشکل حل نمی کنه. ما می خواهیم این آیه رو با اتحاد سیاق بقیه رو هم ملحق کنیم، این به درد ما می خوره که ما در آیه نکاح اعم بودن رو ثابت کنیم، اگر در مورد آبا و ابنا عمومیت ثابت بشود بقیه هم امهات و کم چه 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 بقیه هم عمومیت ثابت می شود. این چهار قرینه مستفاد من کلام جواهر برای اینکه آیه 23 عامه. آخرش هم میگه من تعجب میکنم از کسانی که انکار کردن عمومیت آیه در مورد امهات و امثال ذالک بالواسطه رو. با این قرائنی که داریم، خب هزار تمام کلامهی به بیان منا، که الفاظ رو به گردن صاحب جواهر ما نگذاشتیم، ولیکن در کلام ایشون محل مناقشاتی هست. من نمیگم همش اشکال داره، ولی بخشی از کلام ایشون قابل للمناقشه است. اولین این قسمت این که شما فرمودید اجماع مفسرین، اجماع مفسرین چه حجیتی داره؟ اجماع فقهاست که یدن به ید از معصومین گرفتن روی مبنای کشف، اون یه بحث. مفسران مطابق ذهنیتشون اینو گفتن، اگر اجماعی باشه تازه، خیلی هاشون متعرض ممکن نشده باشه. اگر اجماعی از ناحیه مفسرین باشد، اجماع مفسرین حجیتی در باب احکام نداره، معیده. تازه اگر اجماعی سغرویان باشه بپذیر. بله، زهد عرفی رو اشتباه کردن. ما یقین داریم به اینکه عم در لغت عرب ملواستر نمیگیره، اون جده هست. مفسرین اشتباه کرده. و اما راجع به قرینه دومی که ایشون ذکر کرد که عم جمع هر کسی هم یه مادر بیشتر نداره، میدونم مجاز کو قرینه است، اجماع مفسرین که قرینه نمیشه. و اما دومی که فرمود به این که عم هر کسی یه مادر داره، بنابراین جمعی که در اینجا هست ملواستر هم شامل میشه و نمیشود گفت چون مخاطب جمعه عم جمعه. عرض ما این است که حتما اینجا باید بگیم که چون مخاطب جمعه جمعه. این که ایشون میگه خلاف ظاهره، نه، آیات زیادی از قرآن من براتون میارم الان که مخاطب چون جمعه صیغه جمع به کار میرود. ما در قرآن، حالا به عنوان نمونه، من 20 مورد رو اشارتاً خدمتتون عرض میکنم. ما در آیات زیادی داریم که السنتکم و جمع است و من آیاتی اختلاف الوانکم و السنتکم. حداقل 3 بار در قرآن السنتکم داریم، 6 بارم السنتهم داریم. الیوم نختم على افواهم و تکلمنا ایدیهم. السنتهم نداره، اصلا جای دیگه هست. السنتهم داره. هر انسانی چند تا زبان داره؟ ایدی هم به قول ایشون 2 دست که انسان بیشتر نداره، ارجل هم که انسان 2 با بیشتر نداره، اونم شاهده. تعجب داری؟ خب اینا در اینجا 9 جا هست، ارجلم حساب بکنیم بیشتر میشه. هر انسانی یه زبون داره، چرا جمع میبنده؟ به خاطر اینکه مخاطبین متعددن، هر کدام که یه زبان داشته باشه مجبورش میشه السنه. در افواه هم همینطوره. ما در 2 جا افواه کم داریم. نمیدونم حالا این 10 تا من نوشتم یا 7 تا نوشتم، یا 7 یا 10، نگاه کنید معجم رو. افواه هم داریم. ولا تقولوا لما، بله، قد بدت البغضاء من افواههم، افواههم. یا تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم. افواه داریم و افواهکم و افواههم. هر کسی چند تا دهان داره؟ یه دهان داره. پس چرا افواهکم میگه مخاطبین؟ چرا افواههم میگه مخاطبین متعددن؟ معلوم میشه در قرآنی الان حدود 20 جا رو ما اینجا ذکر کردیم، بیش از این هاست جاهایی که جمعیت صیغه در مضاف به خاطر جمع بودن مضاف الیه، نه به خاطر تعدد خود اون مضاف. هر کسی یه زبان داره، هر کسی یه دهان داره. بسیار خوب، معلومش خلاف ظاهر نی، این یه چیز معمولیه. من میدونم میخوام این قرینه داریم، من میخوام بگم یه چیز رائجیه. چیزی که رائجه جناب صاحب جواهر نباید بفرمایید خلاف ظاهره، چه معمولیه که به خاطر مخاطبین جمع صیغه جمع میارن. نگید هازا مخالفان لظاهر، نه این خیلی معمول مخالف ظاهر نیست. این دوتا رو جواب عرض کردیم تا ببینیم تکلیف ما با اون دوتای دیگر چه میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.